افغان ها و به میان آمدن خانواده های سالم می شود. این در حال است که 60% جمعیت افغانستان مسئولیت غذایی ندارند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
نیروی مشترک افغان در ولایت نگرهار در مدت یک ماه گذشته بیش از 15,000 کیلوگرم مواد انفجاری را ضبط کردند. مسئولیت امنیتی میگن که با به دست آوردن این مواد انفجاری ده ها حملات بزرگ در این ولایت اونا جلوگیری کردند. ضیاءالرحمن حسرت در مورد گزارش میده.
مسئولان امنیتی ولایت ننگرهار گفتند که با فرارسیدن فصل سرما تهدیدات مخالفان مسلح دولت در این ولایت بیشتر شده است و اکنون مخالفین به جای نبرد رو در رو میکوشند که حملات انفجاری را انجام دهند. دگرمن شیرین آقا فقیری سخنگوی قلوردوی 201 سیلاب امروز در یک نشست خبری گفت دیشب بیش از 4 تن مواد انفجاری نوع فاسفورس کلوراید را در ولسوالی سخرود ننگرهار و شهر جلال آباد به دست نیروهای امنیتی افتاده است. با گفته دگرمن فقیری بر اساس اطلاعات استخباراتی قبلی 4 تن در پیوند به نگهداری و انتقال این مواد گرفتار شدند.
دشمنان مردم افغانستان در جنگ‌های روبه‌ای توان خود در مقابل نیروهای امنیتی از دست دادن، کوشش می‌کنند که با انتحار و انفجار زندگی مردم ما را نارام بسازند. از این اکثرا انفجارات انتحارات استفاده میشه. نوع فاسفورس کلوراید که مواد کیمیایی است، جمع این مواد 4750 کیلوگرم میشه که مواد بسیار خطرناک است، که جای بسیار افتخار است که ما تانستیم که از انتحارات و انفجاراتی که استفاده میکردن با وقت زمان جلوگیری بکنیم.
در همین حال سمونوال حضرت حسین مشقیوال سخنگوی قماندانی امنیه ننگرهار به صدای امریکا گفت که قوای مشترک افغان در این ولایت تا یک ماه گذشته توانستن بیش از 15 تن مواد انفجاری را به دست آورند و بیش از 20 مظنون را دستگیر کنند. سخنگوی پلیس ننگرهار مدعی شد که این مقدار مواد انفجاری از آن سوی خط دیوران به افغانستان انتقال یافته است تا در اختیار داعش و طالبان مسلح قرار گیرد. بیشتر از 15,000 کیلوگرم مواد انفجاری را در ننگرهار قوای مشترک دستگیر کردند. در همین چیزها در ساختن ماین‌ها، واسکت‌ها، در موتوربم‌ها و در منهای خودساز کنار جاده‌ای از آن استفاده می‌کنند. ما این مواد انفجاری را هنگام تلاشی‌ها، درگیری‌های رویارویی و گزارشات کشفی گرفتیم. شورای ولایتی ننگرهار دستاوردهای اخیر قوای امنیتی افغان در این ولایت را در جلوگیری از رویدادهای خونین مهم خواند. ذبیح الله ازمره منشی شورای ولایتی ننگرهار در مورد به صدای امریکا گفت
سعید و سپایش مردم ما سوار به مردم یک نوع انگیزه خوبتر و روحی بالاتر فرصت و ایجاد میکنه و مهیا میکنه به خاطر که ولایتی پلیس در بعض اوقات اردوی ملی اجرا میکنه. ملت افغانستان به یک استخدام میکنه و استخدام زیر مادر انتماع اردوی نیرومند و اردوی قوی و اردوی باتجربه هم در هر سایت بتواند مصدر خدمت مردم.
در این اواخر پوسته های تلاشی نیروهای مشترک افغان در نقاط مختلف شهر جلال آباد افراز شده است و نیروهای امنیتی افغان مناظر مسکونی را در نقاط مختلف شهر نیز تلاشی می کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
تا چند از دیگر شما شنونده برنامه گنج شایگان مگردانندگی نسرین محمود عزیزی هستین و ما قبل از اون توجه کنین با آخرین گزارش ای برنامه. صحبت تلفنی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده و روز جمعه با تسای اینگوان رئیس جمهور تایوان خشم چین برانگیخته. این مکالمه تلفنی در حال صورت گرفته که صحبت مستقیم یک رئیس جمهور ایالات متحده با رهبران ویتنام از سال 1979 به این سو بی سابقه است. گزارش لیلی محبی بازی میره در این مورد میشنویم.
حکومت تایوان بر روز جمعه تصاویر را که از زمان مکالمه مستقیم تلفن میان رهبر آن کشور با رئیس جمهور منتخب ایالات متحده صورت گرفته است به نشر رساند. اعلامیه از جانب تیم انتقال دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب حاکی است که آقای ترامپ با رهبر تایوان صحبت تلفنی داشت که در آن رئیس جمهور تایوان پیروزی وی را با او تبریک گفته است. این یک حرکت بسیار غیر معمول و احتمالاً بی سابقه است که یک رئیس جمهور ایالات متحده و یا یک رئیس جمهور منتخب آن کشور با رهبران تایوان، جزیره خودمختاری که ایالات متحده روابط دیپلماتیک را با آن در سال 1979 قطع کرد، مستقیماً تماس گیرد. ترامپ بعد از این مکالمه در توییت در صفحه‌اش نوشته است که رئیس جمهور تایوان به من زنگ زد تا پیروزی در ریاست جمهوری را به من تبریک بگوید. یک سخنگوی دولت تایوان طی یک کنفرانس مطبوعاتی در تایپی امروز شنبه صحبت تلفنی رئیس جمهور را تایید کرده گفت:
در مکالمه تلفنی کوتاه بین آنان هر دو دیدگاه‌های خود را روی اوضاع در منطقه و آسیا رد و بدل کردند. رئیس جمهور همچنان انتظار دارد که روابط تایوان ایالات متحده با روابط دو جانبه و مکالمات میتواند قوی تر گردد.
وی علاوه کرد که تایوان تناقضی را در داشتن روابط با هر دو ایالات متحده و چین نمی‌بیند. واشنگتن تا کنون پالیسی به اصطلاح یک چین را از همان سال 1979 تا کنون تعقیب کرده است که طبق آن حکومت چین را به رسمیت می‌شناسد، ولی روابط غیر رسمی را نیز با تایوان دارد. وزیر امور خارجه چین امروز شنبه گفت و امیدوار است که بعد از شکست چند دهه روابط سنتی و صحبت مستقیم آقای ترامپ با رهبر تایوان و روابط بیجینگ با ایالات متحده آسیب نرسد.
این صرف کوشش بود از سوی رهبر تایوان که اساسات بین المللی پالیسی یگانه چین را نمی شکند.
او گفت که فکر نمی کند که این امر سیاست دیرین ایالات متحده را در قبال چین تغییر دهد.
گنج شایگان. گویند شاهنامه را آخرش خوش است. بله شنونده عزیز، کتاب پرماز ماجرای منم تیمور جهانگوشا که به قلم خود تیمور گرگان در پایان عمرش به سن 70 سالگی نگارش یافته است، گیرا و دلچسب و در عین حال تکان دهنده و پر از حوادث است. یکی از آن حوادث مربوط به قوم غلزایی هاست که به آن خواهیم پرداخت، اما نخواست در باره خود تیمور. تیمور در ماه اپریل 1336 میلادی در شهر کش در ماورالنهر به دنیا آمد و زیر پرورش و حمایت پدرش که مرد کم بضاعت در شهر کش بود، جوانی بارآمد، شجاع، متحور و استوار، با اندام و عضلات قوی و احساس صلح‌شوری. فن شمشیر زنی را با دو دست خود طور آموخت که می توانست آزادانه بروی اسب تیز گام حریف خود را از پا در اندازد. همین گونه اسب سواری را به شیوه یاد گرفت که با یک جهش از زمین بروی زین می پرید و به سرعت از نظرها ناپدید می شد. از جانب دیگر پدرش ترقابی خان یا تراغای که مرد مذهبی و مسلمانی بود، تیمور را از کودکی به قاریان مشهور سپرد تا قرآن را با تمام رموز آن حفظ و ضمناً با علوم دینی هم او را آشنا بسازند. قاریان از بذل مساعی دریغ نکردند و خلاصه تیمور با نیروی حافظه قویش نه تنها قرآن را در مدت کوتاه از بر کرد، بلکه با تمرینات شباروزی و پشت کار عجیبش آیات و سوره های قرآن را می توانست به صورت معکوس از منتها تا مبدا از حفظ بخواند بدون اینکه کوچکترین اشتباه را مرتکب شود. تیمور پس از این که با تمام فنون جنگی آشنا گردید، قشون خود را از جوانها و مردان دلاور و سرتیر و آزموده با حیله های جنگی آراست و با یورش و حملات نظامی خود آغاز کرد و از ماورالنهر به سمرقند و از سمرقند به پارس و از آنجا به خراسان و از خراسان به شهرهای ایران حملات وسیع را انجام داد. همین گونه به هند حمله کرد و شهر دهلی را تسخیر نمود و در پایان 30 سال پیکارهای پیهم بالاخره قصد تسخیر چین را نمود، اما از قضا بیمار و ناتوان گردید و چنان که از کتاب او پیداست آرزوی فتح کشور چین را با خود به گور برد. تیمور لنگ قسمی که در سوانح او به قلم خودش به تفصیل بیان گردیده و استاد ذبیح الله منصوری آن را از زبان فرانسوی به فارسی درآورده است، در میدانهای جنگ با چنان حوادث و گرفتاری ها مواجه می گردد که خواننده فکر می کند دیگر از این مصاف جان به سلامت نخواهد برد، اما خودش و مشاورین نظامیش چنان حیله ها به خرج می دهند که بالاخره فاتح و پیروز از آن معرکه بیرون می آید. در اینجا روی موضوع روشنی انداخته می شود که داستان آن برای شنوندگان برنامه خالی از دلچسبی نخواهد بود. تیمور گرگان علاوه بر صفات جنگی و مهارتی که در فنون حربی و حتی جنگ های تن به تن داشت، در مسائل دینی و بالخاصه در تفسیر و حفظ قرآن نیز ماهر بود و در تمام میدان‌های جنگ حتی بروی اسب و دست به خنجر ادای نماز را از یاد نمی‌برد و مسجد چوبی و سبک او در سفر و حضر با او همراه می‌بود. در کتاب پرماجرای منم تیمور جهانگشا به خط خود تیمور آمده است که وقت از دره خیبر به سوی هند در حالت یورش بود، اتفاقاً در اثر بارش‌های پیگیر سیل مدهشی در این منطقه سرازیر گردید و مقدار زیاد از وسایل جنگی و آزقه و علیق او را با مسجد چوبیش آب برد. تیمور آنقدر که به علت از دست رفتن مسجد چوبی و سفریش متأثر گردید، از تلفات آلات و ادوات نظامیش تأثیر به خود راه نداد. او می گفت که من در چارچوب این مسجد با خدای خود در خلوت راز و نیازهای دارم. همین گونه وقت در صحرای گوبی کبچمار او را گزید و بدنش متورم گردید، با این که از فرط درد فریاد می کشید، بیشتر از این می نالید که نمی تواند وضو بگیرد و نماز خود را بخواند. از سوی دیگر تیمورلنگ وقتی که شهر را فتح می کرد، هرگاه مردم آن شهر و یا سپاهیان دشمن در برابر کشون او مقاومت نشان می دادند و دروازه شهر را بر روی او باز نمی کردند، به ساکر خود فرمان می داد تا تمام ساکنین آن شهر را از تیغ بکشند و قتل عام نمایند. به استثنای علما و مشاهیر و شعرا و حافظان قرآن آن دیار که این کار او یک نوع احساس فرهنگی و اسلامی را وانمود می سازد و وقتی هم وارد شهر می شد، در مسجد و یا محل موزون همه علما و عرفا را گرد می آورد و از آنان دیدن می کرد و حتی به مباحثات مذهبی می پرداخت و بعضن از آنان در مسائل دینی و قرآنی امتحان می گرفت و به بعضی هم که نظرش را جلب می کرد پاداش هم می داد. همین گونه اهل صنعت و حرفه را نیز از کشتن معاف می کرد و از آنان برای تهیه و ساختمان آلات و ادوات جنگی خود کار می گرفت. تیمور در یادداشت‌های خود می‌نویسد که وقتی به پارس حمله برد و به شهر شیراز وارد شد، به افسران خود سپرد تا به شعرا و مشاهیر و علما و صنعتگران آن شهر آزار نرسانند و مال و دارایی آنان را غارت نکنند. پس از اقامت کوتاهی که در شهر شیراز داشت، علما و مشاهیر آن شهر را در مسجد عمرو بن لیث صفار جمع کرد و با آنان بر روی فرش نشست و از چند نفر هم پرسش های به عمل آورد. در این اجتماع از شخصیت ها و مشاهیر و شعرای آن دوره بزرگانی بودند، از قبیل شیخ بهاءالدین اردستانی، حاج موسی چاکوتاهی، صباح الدین سنبولی و نام وامق و نیز خواجه شمس الدین محمد حافظ و شیخ حسن بن قربت که مورد سؤال تیمور واقع شدند. طوری که تیمور می نویسد، در آن مجلس از حاج موسی چاکوتاهی پرسیدم چرا فضیلت نماز صبح نسبت به دیگر نمازها بیشتر است. گفت: یا امیر، برای آن که نماز بامداد آغاز روز است. پرسیدم دیگر چه دلیل مذهبی و منطقی داری؟ چیزی گفتن نتوانست. آنگاه رو به دیگر علما کردم، اکثر خاموش ماندن، اما یک عالم دیگر که در گوشه نشسته بود گفت: ای امیر، نماز صبح به خاطر بر دیگر نمازها رجحان دارد که خداوند آن را قرآن الفجر یاد کرده و قرآن به معنای نماز است. این سخن خوشم آمد و گفتم: مرحبا ای مرد عالم، برخیز بیا در کنار من بنشین، زیرا مقام مرد عالم در صدر مجلس است. وقتی او را از نزدیک دیدم، وضع ژولیده و ابتری داشت و فقر و غربت از سروبرش نمایان بود. پرسیدم نامت چیست؟ گفت شیخ حسن بن قربت. گفتم چگونه امرار معاش می داری؟ پاسخ داد که ای امیر، از حیث معاش و گزاره در مضیقه می باشم. آنگاه امر دادم که مبلغ 1000 دینار به او بدهند تا حوایج زندگی خود را رفع نماید. تیمور می نویسد که بعد رخ سوی خواجه شمس الدین محمد حافظ که بسیار پیر و فرتود شده بود نموده، گفتم که من اشعار تو را بسیار نخواندم، اما از یک بیت تو بوی کفر می آید. پرسید یا امیر، از کدام بیت من؟ گفتم تو گفته ای که ساکنان حرم تو گفته ای که ساکنان حرم سطر عفاف ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدن. ساکنان حرم سطر عفاف ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدن. تو در این شعرت برای خداوند حرم قائل شده ای و گفته ای که گویا ساکنان این حرم یعنی زنان این حرم با تو یک جا شده و باده نوشیدند. آیا از این کفر بالاتر هست؟ خواجه شمس الدین محمد به جوابم گفت استغفرالله ای امیر، منظورم از حرم سطر عفاف ملکوت حرم خانه خدا، حرم خانه خدا نیست، بلکه این یک اصطلاح شعری و عرفانی است. ثانیاً من نام زن را قطعاً نیاوردم. ثالثاً کلمه می در اصطلاح عرفان مفهوم شراب واقعی را ندارد. این باده حقیقت است که در عرفان رموز جداگانه ای دارد و تفصیل علمی آن وقت زیادی را در بر می گیرد. همچنان میخانه در قاموس عرفان و تصوف دارای مفاهیم خاصی است که از معنای ظاهری آن متفاوت است و در اشعار من از این اشارات زیاد دیده می شود. از حافظ پرسیدم آیا تو واقعاً حافظ قرآن می باشی یا این کلمه را به قسم تخلص برای خود انتخاب کرده ای؟ گفت من حافظ قرآن هستم. گفتم در صورتی که حافظ هستی پس یک آیت از قرآن را به صورت معکوس بخوان. گفت ای امیر، این کار برای من خیلی دشوار است. گفتم پس تو از من بخوا که کدام آیت را به طور معکوس بخوانم. حافظ به پاسخم گفت ای امیر، من از تو امیر چگونه امتحان بگیرم؟ گفتم من به تو این اجازه را می دهم. حافظ لحظه تحمل کرد و گفت از سوره بقره یک آیت را به طور معکوس بخوانید. و من یک آیت مکمل را از منتها تا مبتدا بدون کوچکترین لکنت و اشتباه برایش خواندم. خواجه حافظ و اهل مجلس همه به حیرت فرو رفتند و زبان به ستایش من گشودند و از جمله حافظ گفت ای امیر، من با شنیدن این معجزه قرآنی دیگر نشاید که نام خود را حافظ بگویم. شنونده عزیز، بدین گونه دیده می شود که این موجود چند بعدی یعنی امیر تیمور گرگانی چه عجوبه خلقت بوده و چه شگفتی های در روح احساس و جا داشته است. از یک سو حافظ و مفسر قرآن بوده و از نماز پنجگانه اش را در همه احوال به درگاه باری تعالی ادا می کرده و چنان که گفته شد حتی بروی قاش زین و دست به خنجر از انجام این فریضه غفلت نمی کرده و همین گونه در مسائل دینی و مذهبی با علما و عرفا می نشست و از آنها استجاب می کرد و حتی خواجه حافظ بیچاره را به خاطر یک شعر عرفانیش به کفر می گرفت. از جانب دیگر در میدانهای جنگ و در کشور گشایی ها به قدر صفاق و ظالم و بیرحم بود که هرگاه حاکمان شهر دروازه حصارهای سرزمین هایشان را بروی قشون او نمی گشودند و مقاومت به خرج می دادند، مغزش به جوش می آمد و نه تنها حصارها را می شکست بلکه تمام ساکنین شهر را از پیر و برنا و کودک و شیرخوار دیوانوار از تیغ می کشید. منتها علما و عرفا و دانشمندان و صنعتگران را مستثنا می شمارد. من در حیرتم چطور ممکن است شخصی که تا این حد از احکام قرآن و نصوص دینی و مذهبی واقف باشد و در سینه او کلام الله نقش بسته باشد همه‌اش از رحم و شفقت و نیکویی در حق بندگان خدا و مدارا در حق دشمنان سخن میگوید، چسان از آن همه اوامر چشم میپوشد و از کشتگان خود در شهر و دیار کله منار میسازد. بینش محقق افغان در کالیفرنیا همچنان به نوشتهش ادامه می دهد که این مرد خونخوار در یک جایی از کتاب خود می نویسد که برای من احساس انتقام جویی گاه گاه چنان غلبه می کند که می خواهم خون برخی از دشمنان خود را که از شاهرگهایشان فوران می کند جرعه جرعه بنوشم و چنان که این کار را کردم زمانی که فرمان روای قلعه تاتار را که پسرم سعد وقاص را در محاصره کشیده و سرش را زدم و از شارک های گردنش دو جرعه خونش را نوشیدم. اما همین مرد صفاق در قسمت آخر کتاب خود داستانی را به قلم خود آورده و به حقیقت اعتراف نموده که نویسنده بارقه های بینش میگوید آخر شاهنامه خوش است. پای بینش؟ یا داشت تیمور را آخر شاهنامه او تلقی می کند و نقطه عطف در نگارش خود می شمارد؟ وی می نگارد که امیر تیمور وقت به شهر بیرجند رسید 250 سرباز جنگی خود را که سوارکاران ماهری بودند به سوی کشور غور فرستاد تا وضع نظامی، محیطی و مردمی آن منطقه را به خود معلوم و راپور چگونگی آنجا را توسط چاپاری به امیر برسانند تا امیر با 50,000 قشون خود رهسپار آن کشور گردد. این عساکر پیشتاز را به اصطلاح نظامی به نام طلایه یاد می کنند. از اعزام این طلایه مدت گذشت و چاپار عودت نکرد. امیر پریشان شد و حاکم بیرجن را احضار کرد تا علت این تأخیر را هرچی زودتر معلوم کرده و امیر روپور بدهد. حاکم بیرجن پیک چابکی را به آن سو فرستاد و پس از یک هفته به امیر تیمور پیغام داد که 250 نفر سرباز طلایه او را عساکر کلزایی یا غلزایی ها به قتل رسانیدند. امیر تیمور با تعجب جویا شد که این غلزایی ها از کدام مردمند. حاکم بیرجند به پاسخ گفت که غلزایی ها مردمان سلحشور و دلاوری هستند که آنان را پتان می گویند. سربازانشان بلند قامت و درشت استخوان و جنگجو هستند و در مقابل دشمن تا آخرین قطره خون پیکار می کنند و از پا نمی نشینند. امیر تیمور از این حادثه سخت به هیجان آمد، علیق و آزقه فراوان گرفت و قشون خود را بسیج کرد و در حالی که جنون انتقام جویی سراپایش را فرا گرفته بود، از راه‌های بسیار دشوار گذار خود را به نزدیک فیروزآباد که مرکز شهر غور و اسکندر بود رسانید و پس از یک پیکار ممتد و موحش با تلفات سنگین از هر دو طرف بالاخره شخصاً وارد میدان جنگ شد، حصار را شکستاند و به داخل شهر درآمد. اما سربازان غلزایی را و قدر در تهاجماتشان غاور یافت که دست و پاچه شد، زیرا سلاحی که سربازان غلزایی در مقابل لشکر سواره امیر تیمور به کار می بردن تفنگ و تلوار نبود، بلکه قلاب های آهنی داس مانندی بودند که در انتهای خود چنگک های فولادی داشتند و عساکر غلزایی که پیاده می جنگیدن و اسب و اسباب سواری از خود نداشتن، وقت کمندهای پولادینشان را با مهارت و سرعت عجیبی به سوی سواران جنگی امیر تیمور پرتاب می کردند، یک یک از سپاهیان تیموری را بر روی زمین کشانده با نوک نیزه سینهشان را می شکافتند. وقت امیر تیمور این منظر را تماشا کرد، فهمید که مقاومت در برابر این جنگجویان کاری است مشکل و عملا نادرست. قریب بود تمام سپاه او تلف گردند، بناهن فورا حکم به عقب نشینی کرد و عساکر او عقب اسارها رفته از عساکر غلزایی فاصله گرفتند. شب هنگام افسران و مشاورین نظامی قشون خود را جمع کرد و نظرشان را در مورد این پیکار جویا شد. چون مشوره های افسران ناقص و غیر عملی به نظر رسید، هیچ یک مورد تایید امیر واقع نشد. طور مثال، مشوره یکی از افسران این بود که تمام سپاهیان خود را باید روی این تن بسازیم تا قلاب ها در بدنشان فرو نرود، که مسلماً این کار در یک مدت کوتاه از ساحه امکان خارج بود. بالاخره از بین جمعیت مرد کوتاه قد به نام لطیف چلاق از جا بلند شد و گفت: ای امیر، پیشنهادی دارم، اگر امکانات عملی آن میسر باشد. گفت: بگو. لطیف چلاق گفت: ما برای شکست این عساکر که پیاده می جنگند چرا از آتش کار نمی گیریم؟ امیر پرسید: چگونه؟ عرض کرد: باروت را که در مخزن‌های خود داریم در بین خلیته‌های کوچک چرمی جا دهیم و چند تا از آنها را به هر یک از سوار نظام خود بدهیم تا در موقع حمله فتیله خطیره ها را آتش زده به جانب قلزایی ها پرتاب کنند. من یقین دارم که با این اسلحه آتشین که انفجار آنها ساحه دورو پیش آنان را تخریب می نماید، عساکر دشمن را تار و مار خواهیم کرد. امیر تیمور این پیشنهاد را پذیرفت. به اساس حکم امیر تیمور، در طول شب هزاران خریطه چرمی پر از بارود ساخته و آماده گردید و سپاهیانی که همه جانثار امیر تیمور بودند، طرز استعمال آن را به سرعت آموختند و فردای آن امیر تیمور در قبال عساکر خود با این خریطه های باروتی به تهاجم پرداخت. سپاهیان غلزایی در برابر این اسلحه نوپیدا مجبور به فرار و بالاخره ناگزیر به تسلیم شدند و تا پادشاه غور به نام عبدال غلزایی نیز زخمهای برداشت و گرفتار گردید. فیروزآباد به تسلط امیر تیمور درآمد، اما هنوز حکم قتل عام را برای ساکنین آن نداد و در صدد افتاد تا اولتر از پادشاه غور یعنی عبدال غلزایی دیدن نماید. پادشاه غور طبق هدایت به دربار امیر تیمور آورده شد و با آنکه از چند جا زخم برداشته و حالش بد بود، با خشونت از امیر تیمور سوال کرد: چرا مرا به حضورت خواسته ای؟ خواستم تا ببینم این کسی که 250 نفر سپاهیان طلایه مرا بی موجب به قتل رسانده است کیست؟ بله، آن کس منم، عبدال غلزایی، پادشاه غور و دلیر مرد تاریخ. چرا سپاهیان مرا کشتی؟ آنان که برای جنگ به شهر تو نیامده بودند، فقط از روی فیروز آباد به سوی شمال می رفتند. در کشور غور سپاهیان بیگانه بدون اجازه قبلی آمده و یا عبور نمی توانند و آنان گفته شده بود که داخل خاک ما نشوند، اما قبول نکردند. لذا حکم قتلشان صادر شد و هرگاه در مصاف امروز تو از این حیله نظامی یعنی خریطه های پر از بارود در مقابل عساکر پیاده من کار نمی گرفتی، نه تنها تمام سپاهیان تو را هم از بین می بردم، بلکه سر تو را نیز از بدنت جدا می کردم. امیر تیمور از این پاسخ دندان شکن و خشونت بار عبدال غلزایی خشمگین شد، ولی از گستاخی وی که اسیر او شده بود با تعجب افتاده گفت: ای عبدال، با این که میبینم مرد دلاور و شجاعی هستی، اما خیلی ابله و نادان میباشی. امروز که اسیر من هستی، عاقلانه نبود که مقابل من گستاخی کنی. با این که در پنجه تو گرفتارم و اسیر تو میباشم، اما از تو نمیترسم و عفو نمیخواهم. اگر باور نداری دو نفر را بخواه تا مرا قطع قطع کنند، من باک ندارم. ای عبدال غلزایی، با این همه گستاخی امشب تو را نمی کشم و تا بامداد فردا برایت مهلت می دهم تا اطاعت خود را به من ابراز بداری. اگر تا صبح جواب مثبت به من ندادی، می گویم سرت را از بدنت جدا کنند و سپاهیان و اسیران تو را قتل عام نمایند. اگر هزار سال به من مهلت بدهی، از من جواب مثبت نخواهی شنید و باج‌گذار تو نخواهم شد. فردای آن روز امیر از وی پرسید چه تصمیم گرفتی؟ عبدال غزایی بدون درنگ همان سخنان خود را دوباره تکرار کرد و گفت ابداً به تو اطاعت نخواهم کرد و باجگزار و فرمانبردار تو نخواهم شد. امیر تیمور این بار خشم خود را فرو خورد و به عبدال گفت ای مرد، دریغم می آید همچو تو مرد دلیری را که در قفسه سینه اش دل شیر جا دارد به قتل برسانم، زیرا تو شجاعت بی نظیری داری و سپاهیان تو مردمان شجاع و جنگجو و بیباک هستند و من در تمام دوره های پیکارم مثل شما طایفه ندیده و در تاریخ هم نخوانده‌ام. پس بیا با هم سازگار شویم و دوست باشیم، زیرا من دوستی با دشمنان شجیع و مردمان راستگو و وطن دوست را بر دوستی با دوستان بزدل و مرتجی و متملق و پیش و پابین به مراتب ترجیح می دهم. عبدال غلزایی گفت منو خشونم خراجگزار و متی و فرماندار تو فرمانبردار تو نخواهیم بود، اما چون به من رو آورده ای تا با تو سازگار باشم البته که قبول میکنم، مشروط بر این که همین امروز فرمان دهی تا سپاهیان اسیر غلزایی را از اسارت خلاص سازند و ساکرت به باشندگان این خطه آزار نرسانند و مالهای غارت شده را هرچه زودتر مسترد بدارند. و امیر تیمور این پیشنهاد را قبول کرد. امیر تیمور از حضور عبدال غزایی تمنا کرد تا در تهاجم به هند به او مشوره های نظامی بدهد و در آن سفر با وی همراه باشد. عبدال قبول کرد و نه تنها با وی راهی هند شد، بلکه دومین پسر امیر تیمور را که در یکی از بلاد خراسان در اسارت بود از اسارت خلاص کرد. و حال هم ابیاتی را از حافظ شیرین سخن که با تیمور به مناظره پرداخته بود تقدیمتان می داریم. رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. به لطف خال و خط از عارفان ربودی دل، لطیفه های عجب زیر دام و دانه توست. دلت با وصل گل ای بلبل سبا خوش باد، که در چمن همه گلبانگ عاشقانه توست. علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن، که این مفرح یاقوت در خزانه توست. وطن مقصرم از دولت ملازمتت، ولی خلاصه جان خاک آستانه توست. من آن نیم که دهم نقد دل به هر شوقی، در خزانه به مهر تو و نشانه توست. تو خود چه لعبتی ای شهسوار شیرین کار، که توسنی چو فلک رام تازیانه توست. چه جای من که بلغزد سپهر شعبده باز از این حیل که در انبانه بهانه توست. سرود مجلست اکنون فلک به رقص آرد که شعر حافظ شیرین سخن ترانه توست.
بن ما و می روید ای میر گسل امشب استاره نیب شانم در دامن دل امشب استاره نیب شانم در دامن دل امشب بن ما و می روید بازایو که بنشینیم ما و تو به تنهایی شیدایی ما بزد در دامن زیبایی شیدایی ما بزد در دامن زیبایی گردد زلب لالت
ادب دوستان گرامی برنامه امشب گنج شایگان با آهنگ دوگانه از احمد ولی و شادروان زلان به پایان میرسد. خواب راحت برایتان آرزو میکنیم. شبتان بخیر.
دامن دلم شب استار نیاب شانم دمی درست شد صبح دمی درست شد یار شبین خان رفت مرغ سحر تو گم شوی یار بین بهان رفت بازایو که بنشینیم ما و تو به تنهایی
آزایو که بنشینه ما با تو با تنهایی